بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعذار دارید که موضوع بحث ما از دیروز این شده که آیا وقتی اماره در جایی جاری میشه آثار شرعی غیر مستقیم مترتب میشه یا فقط آثار شرعی مستقیم مترتب میشه، مثل اصول عملیه؟ عرض کردیم بحث به غایت مهمه، کارایی داره در خارج، علمن و عملن بحث ارزشمند. گفتیم که حداقل دو نظر در مسئله هست. نظر اول نظر مشهور، حداقل بر سر زبونها و همون نگاه اول، اینه که اماره وقتی مترتب میشه تمام آثار هم مترتب میشه. منتها این اندیشه چند رقم بیان شده. یه بیان از آقای آخوند بود که دیروز عرض کردیم، یه بیان از آقای نائینی بود که بازم دیروز بیان شد، بیان سومی داریم از مرحوم امام خمینی. عرض کنیم البته من نمیگم فقط بیانها همین سه بیانه، منتها به هر حال درس دیگه، باید بخشش رو خودتون مطالعتون رو کامل کنید. البته ما بیان چهارمی هم از آغازی ها داریم، بعدا خواهیم گفت، اونو در قالب رد بعضی از سخنان میاریم. علی حال اساس همین هاست. بیان آقای آخون خوب فرصت بود، به طور کامل من دیروز گفتم، حتی متن کلامش رو هم خوندم که بعدا اگر خواستیم اشکال بگیریم کلام کاملا پیش شما دوستان باش. کلام آقای نائینی هم البته روحش رو عرض کردم، فقط این اواخر دیگه افتاد تو دقایق آخر یه کمی تون شد. یه نکته ای من هنوز خودم وجدانم قانع نشده عبور کنم. ببینید مرحوم آقای نائینی در واقع چجور تعبیر کنم، این که میگه آثار اماره شرعی و غیر شرعی، بعدش هم آثار شرعی با واسطه مترتب میشه، ایشون نمیاد مثل آقای آخون به اطلاق دلیل اعتبار اماره تمسک کنه که بعد یه آقای بیاد مثلا بگه اطلاق کجاست، جالو بعد میرسیم. ایشون به تعبیری که من تو برگه به کار بردم، به فلسفه جعل اماره، به این معنا که میفرماید اماره چجور جعل میشه. اماره به این شکله که شاره میاد کشف ناقصش رو تمام میکنه. اماره بالاخره یک کشف و مایی داره به واقع، چون به ما گمان میده، گمان کشف ناقصه، کشف 60%، 80%، 70%، 50%، درست؟ حالا اگر آمد شاره فرمود اینو شما معامله علم باش بکنید، معامله یقین بکنید، یعنی من کشف 60%شو کردم 100%. خب وقتی اماره جعلش فلسفش اینه که یعنی کشف ناقصش بشه کامل، خب در واقع حکم یقین پیدا میکنه، یقین تعبدی. خب سوال میکنیم اگر کسی یقین کند به یک پدیده ای، به لوازمش یقین پیدا نمیکنه، یعنی مترتب نمیشه؟ آدم اگر یقین کرد که در این کلاس بخاری روشن، درم بسته است. خب لوازمش چیه؟ لازمش چیه؟ که این اتاق پس گرمه، گرمه، برای استراحت مناسبه. خب اینا اگر یخ تو این اتاق بوده آب شده، اینا لوازمشه دیگه، عادی یا عقلی یا هرچی. خب اینا یعنی علل و معالی، علل و معلول، لازم و ملزوم در علم مترتب میشه. دیروز مثال زدم، یقین کند خورشید طلوع کرده، روزم روز ابری نیست، تازه ابری هم باشه که بالاخره عالم روشنه. خب یقین میکنه به روشنایی عالم، یقین میکنه به گرمی هوا، یقین میکنه به قضا شدن نماز، حالا لوازم مختلف. وقتی اماره هم شد کل علم، اینطور میشه. چطور شما عالم میشید به یه پدیده ای اتوماتیک، لازم شرعیش، غیر شرعیش، شرعی بیواسطه، شرعی با واسطه که مترتب میشه بر اون لوازم عادی و عقلی. وقتی در علم اینطوره، در اماره هم اینطوره. آقایون اگر دقت کنید، ایشون آقای نائینی ها کلامش رو مثل آقای آخون آسیب پذیر نمی کنه. معمولا کلماتی که بعد میاد انسان تلاش میکنه آسیب های کلام قبلی رو نداشته باشه، مگه طرف متفکر نباشه. آقای آخون کلامش رو، حالا بعد تو کلام مرحوم امام خمینی توضیح میدم براتون، آسیب پذیر کرده به این که رفته سراغ اطلاق دلیل جعل اماره. یعنی بحث برده تو این که شارع مقدس وقتی فرموده بیان حجت، اطلاق داره، لوازم هم میگیره. آقای نائینی اصرار نداره کلمه اطلاق دلیل جعل اماره رو به کار ببره تا بعد یه آقای پیدا بشه بگه این اطلاق رو نداریم. اومده بحث رو فلسفیش کرده، گفته شما قبول دارید در امال تتمیم کشف صورت میگیره. ایشون میگه تتمیم کشف یعنی کشف ناقص میشه کامل، همین کفایت میکنه برای این که همه لوازم مترتب بشه. اینم آقایون کلام جرام نائینی. حالا شما حتما درست نیست، سوء ظن اگر من بگم مطالعه نکردید، کلام آقای نائینی رو مطالعه کردید، ولی الان ببینید من هیچی نمیگم، یعنی این که اشکال داره قبوله. بذارید اندیشه دومم بیاد، بعضی وقتا تو بیان اندیشه دوم اشکالات کلمات این آقایون معلوم میشه. اگر نشد خب، اگر قابل قبوله خودمون تقویت میکنیم، اگر نبود اشکال میگیریم. یه فرصت دو سه روزه است، ممکنه ما بخوام به کلامشون برگردیم مثلا پس فردا بشه، حتی فردا نوبت نشه. خب انشاءالله بعد مطالعه کنید، روش فکر کنید. این بحث این چند روز، همه بحث ها معمولا این طوریست، نمیشه گفت کدام بحث بی نیاز از فکره، اما هرچی روش فکر بشه جا داره. اما بریم سراغ کلام سوم که عرض کردم از مرحوم امام خمینی است. ببینید ایشون دقیقا مدعاش همون مدعای آقای آخونده و آقای نائینیه، مدعا یکیه، ولی راه دعوا فرق میکنه. من یه نکته هم فراموش کردم، الان این خلاصه بحث رو دیدم چشمم افتاد یادم اومد. ما ببینید از شیخ انصاری چیزی نقل نکردیم، در حالی که شیخ هم سخنش عین همیناست، یعنی مدعا همینه، یعنی ایشون هم قائله که لوازم امارات حجت. حالا یه آقایی هم باشه ممکنه به ما یه حاشیه بلند بالایی هم بزنه، بگه خب اولا بود که شما، شیخ هم که تو صحنه است، چرا از شیخ نقل نکردید. ببینید من یه کلامی که بشه، شیخ مدعاش همینه، ولی چون بیانش تو استصحاب برده نمیتونستم به شکل یک ضابطه در بیارم، نیازمند این بود که کلام ایشون رو نقل کنیم و روش سوبسید بذاریم و توضیح بدیم. خب دلیل نداره، لذا از کلمات این آقایون استفاده کردیم. ولی یه چیز به شما بگم، آقای نائینی تو صحبتی که کرد من احساس میکنم ناظر به کلام شیخ انصاری هم هست. نظارت سلبی ها، نه نظارت ایجابی. البته اصل مدعا چون هر دو یه حرف میزنن نه، اما تو بیان مطلب. مثلا مرحوم شیخ داره که اگر کسی گمان به یک چیزی پیدا کرد به لوازمش هم گمان میکنه، گمان به یک مفاد گمان به لوازم هم داره. اماره آخه گمانه دیگه، اماره گمانه. حالا اگه ما گمان پیدا کردیم به بدهکاری زید، حالا هرچه آثار داره، آثار شرعی بی واسطه، با واسطه، عادی، عقلی، گمان پیدا میکنی. مرحوم، سوال میکنم از شما، مرحوم نائینی به نظر شما اینو قبول، و ایشون از همین طریقم وارد میشه، میگه پس بنابراین اگر اماره حجت شد لوازمش هم میشه حجت. آقای نائینی به نظر شما اینو قبول داره یا نداره؟
نداره.
چون ایشون دیروز فرمود که گاهی وقتا هست انسان خبر از یک پدیده میده ولی توجه به لوازم نداره، لذا فرمود نمیتونید بگید حکایت اماره از یک پدیده، حکایت از لوازمش هم هست، از ملزوماتش هم هست، از ملازماتش هم هست. قبول نکرد. یعنی آقای نائینی خیلی داره با نظارت حرف میزنه، هم بر آقای آخون نظارت داره هم بر شیخ، ولی لذا من از کلام شیخ هم استفاده نکردم که دیگه زیادم معطل نشیم، خواستید مراجعه کنید. اما برگردیم به کلام مرحوم امام خمینی، ببینیم ایشون چی داره. ببینید ایشون در دو سه تا جمله، حتی کلام رو من عینش آوردم، من مراعات حال خیلی از شما رو میکنم که حال یا کتاب رو ندارید یا احیانا این نرم افزارها، این نرم افزارها اینقدر بد تایپ شده و غلط چاپ شده، اینا دادن دست یه سری از این تایپیست ها، اینا هم تونتون زدن و وارد نرم افزار کردن. به همین خاطر من تلاش میکنم این عبارات رو بیارم که اگر با نرم افزارم نمیخوره، حال یا بعضی ها علاقه ندارن یا بلد نیستن یا هرچه، پیششون متن باشه. به هر حال اینا رو دوستان زحمتی کشیده میشه، سعی کنید قدر بدانید، قدر دانشم به اینی که خوب بخونید، خوب مطالعه کنید. ما گاهی عرض کردم 10-12 سال خدمت بعضی از بزرگواران بودیم، شاید یک بار نشد یه مطلبی رو از یه آقای عینشو بیارن، تازه اسمم نه، بعضی سید سند و بعضی از معاصرین و بعضی من آثرناه و دیگه. حالا ما اواخر فهمیده بودیم اینا رمزگشایی کرده بودیم، و الا اوائل که نمیشدم بفهمی واقعا کی به چیه، مال کیه، مال کجاست. در هر صورت عین عبارت پیشتون هست دیگه، ما این مقدار آسون کردیم، لااقل شما سپاسگزارتون نه از شخص ما این باشه که خوب مطالعه کنید، وقت بگذارید، بعدی تو گشتنها معطل نشید. خب ببینید ایشون چند تا جمله کوتاه داره. امام می‌فرماید که اولا امارات همه امضائیه، شارع مقدس در امارات تأسیس نداره. بسم الله شروع کنید چمردن. اگر فرموده اقرار العقلا علی انفسهم جائز، اماره بودن اقرار برای اثبات مقرن به اماره تعبدی شرعی زا اغلای علما، همه علما، همه اغلا اقرار رو قبول دارن. بینه یعنی شهادت دو عادل، حالا اغلا عادل رو ممکنه یه جور دیگه معنا کنن، شارع میگه کسی که نماز بخونه دروغ نگه، حالا اغلا کار به نمازش ندارن ولی دروغ نگه رو میگن، بله جزئیات، اما اصل بیانه. قول ذلیت، تو تمام دنیا شما نگاه کنید قول اصلا ید رو بر یک کالا اماره ملکیت میگیرن، یا اگر راجع به اون یه حرفی بزنه قبول میکنن. همینطور دیگه برید قول خود شخص نسبت به امور شخصی اماره است دیگه، اماره است. قول خود شخص نسبت به امور شخصیش، اگر یک کسی بگه من این حرفو جدی گفتم، شوخی کردم، یه خانمی بگه من حامله هستم، حامله نیستم، عادتم، عادت نیستم، امور شخصی، اصطلاحاً در فقه ما چی میگن به این اماره؟ یه قاعده داده دیگه، قاعده من ملک. من یه جا نشستی گفتم من ملک هر کسی پادشاهی کند، نه، من ملک میگن من ملک شیئاً ملکل اقرار به، کسی که یه چیز رو مالکه یعنی مربوط به اوست، اقرار به او هم مربوط به خودشه. این که خانم عادت باشه یا نباشه از امور شخصیشه، این که اقرار کنه من عادت هستم یا نیستم بهش میگن قاعده من ملک. خب ببینید اینا عقلاییه، این مقدمه. پس امارات همه شدن عقلایی و امضایی. تا اینجا دو، عقلا اگر امارات رو قبول کردند به خاطر تعبد نبوده، به خاطر کشفش از واقع بوده، حال ولو کشف ظنی، کشف اطمینانی، چون باز اینا مراتب داره، اینم قبول دارید؟ یعنی عقلا چرا گفتن قول کارشناس، پزشک قانونی، پلیس راه معتبره، اما قول یک کسی که نه نمیشناسیمش، تخصص هم نداره، معتبر نیست؟ خب به خاطر کشفش از واقع، لعجل الواقع. اینم که دو. سه، ایشون میفرماید که چطور اگر علمنا علم پیدا کنیم به یک واقعی، به لوازمش هم علم پیدا میکنیم، اگرم اطمینان پیدا کنیم یا گمان پیدا کنیم به یه پدیده ای، به لوازمش هم گمان پیدا میکنیم. و عقلا همانطور که میان گمان به یک پدیده رو اعتبار کردن به عنوان اماره، به لوازمش هم که همون مقدار گمان هست بفرمایید اونم اعتبار میکنن. ببینید حرف دقیقی هستا، یعنی امام میخواد بگه ما وقتی گمان پیدا کردیم به واقع، گمان به لوازمش هم پیدا میکنیم، و همون عاقل و عقلایی که اماره رو نسبت به مفاد دلالت مطابقیش اعتبار کردن، نسبت به دلالت التزامی هم اعتبار میکنن، نسبت به دلالت التزامی اعتبار میکنن، نه از باب این که از لوازم اماره است، خودش میشه در واقع اماره، خودش میشه زن، خودش میشه مصداق گمان. یه دفعه شما گمان میکنید به طلوع خورشید، از طریق گمان به طلوع خورشید گمان پیدا میکنید به طلوع، به روشنایی عالم. خب همونطور که گمان پیدا کردید به اون، گمان میکنید به این، اون که میشه اماره، اینم میشه اماره. خب چه فرق میکنه اماره با اماره؟ چه فرق میکنه؟ همش میشه حجت، حجت عقلایی. فرضم اینه که امضا کرده شارع این رو. اگر حالا بنده میگم، اگر تا حالا هم با این حرفی ما قانع نشدید، ایشون میگه یه سری به موالی و عبید بزنید، موالی عرفی، عبید عرفی. حالا امروزه میخواد بگید مولا و عبد نگید، بگید سری به دادگاه ها بزنید، سری به نظامات، جایی که میخوان احتجاج بکنه، حالا دادگام نباشه. چطوری افراد رو نسبت به لوازم مثلا اقرارشون یا لوازم نظر کارشناس، بله احتجاج میکنن به له افراد یا علیه افراد. وقتی طرف میگه من این جنس رو خریدم، تا بگه خریدم تو دادگاه ثبت میکنن که ایشون خریده، میگن خب خریدی باید پولشو بدی. بخواد بگه من پولشو دادم، اونم میگه من نگرفتم، ایشون دروغ میگه پول به من نداده. به لوازم این سخن تمس میگن تو که گفتی خریدم، میگه آره. خب میگن ثابت کن که پولشو دادی. هیچ. ولذا قدیمی ها تو کتاب های قضا و عمدتا هم تو کتاب طلاق می اومدن فوت و فنهای قضایی رو چیز میکردن، یعنی یاد میدادن که چجوری آدم دعواشو مطرح کنه که حالت ادعا نگیره، حالت انکار بگیره، چون انکار با یه قسم تموم میشه، طرف حاضر باشه قسم بخوره تمامه، اما ادعا قاضی میگه برو دلیل بیار. خب خیلی وقتا طرف نمیتونه دلیل بیاره. شب تو اتاق دو نفره جنسو خرید، پولش هم همونجا داد، اشتباه کرد، چک نداد، سفته نداد، نمیدونم کارت نرفتن بکشن که پرینتشو نگه داره، پول نقد داد، حالا طرف من میگه پول به من نداده، بگه خریدم هیچ. لذا یادش میدن، میگن اگر رفت تو دادگاه نگه من خریدم از این آقا، پولشو دادم، چون اولیش میشه اقرار العقلا علی انفسهم، دومیش میشه اقرار العقلا علی غیر، به درد نمیخوره. بگه آقا ایشون طلب من نداره، این جنسم مال خودمه، این جنسم مال خودمه، قسمم میخورم مال خودمه، ایشون میگه مال اونه، ادعا داره ثابت کنه، نگه خریدم، بگه این جنس مال خودمه، این جنس مال خودمه. تو بحثای قضایی گاهی وقتا خیلی عجیبه، اینکه افراد وکیل میگیرن بی فلسفه نیست، چون گاهی وقتا یک کلمه اصلا شکایتو چجور مطرح کنی، چجور طرح دعوا کنی. گاهی این مثال زدم من همینجا یا درس مشابه، چند وقت پیش رادیو میگفت، خیلی وقت شاید حرف مال چند نیست، میگفت که آقای اومده در تهران شکایت کرده که این آقا مهمان منه، نمیره بیرون، بیاد بیرونش کنید. خب این علتش چی بود؟ این مستاجرش بوده، همطور مستاجر غیر چیز، همطور قرار دادی، بله، سالش تموم شده بود، دیده بود اگر شکایت کنه که مستاجر من است و اجارش تموم شده و بیرون نمیره، میفته تو بند عسر و حرج. و الان نمیدونم رویه قضایی ما چجوریه، قانون چجوریه، اون زمان که این نکته من میخوندم، یعنی گوش میکردم از رادیو، اون زمان این مسئله خیلی حاد بود که دادگاه ها رو عسر و حرج حکم میکردن، اگه مستاجر عسر و حرج داشت بیرونش نمیکردن. این دیده بود الان بگه خب بعدا میره از دوتا امضا میاره، از این بیرون دادگاه امضا میکنن، پول میگیرن، بعدم قاضی میگه خب این دیگه شهادت هم هست که عسر و حرج داره دیگه، بیرونش نمیکنه. اما ما تو مهمان همچی قانونی نداریم، یعنی اگه کسی نصف شبم تو برفم گفت به مهمان برو بیرون، باید بره، نمیتونه بگه من عسر و حرج دارم، رفتی به میزبان نداره، عسر و حرج مهمان رو نباید میزبان. حالا دیگه بحث اخلاقی و انسانیش یه حرف دیگه است، ولی قانون نداره، حمایت نمیکنه از میهمان، ولی از مستاجر حمایت میکنه. خب این چیزا هست دیگه. لذا ایشون میگه که تو بحثای موالی و عبید به لوازم تمسک میکنن، بعد آخرین جمله رو هم بیان میکنه که من سوال میکنم ایشون تعریض به کی داره میزنه به نظر شما. میفرماید که ما اعتبار لوازم امارات رو باید از این طریق ثابت کنیم که من گفتم، بنای عقلا، راه عقلا، که اگر بخواید از طریق ادله نقلیه جلو برید کارتون به سامان نمیشه. کی از طریق ادله نقلی جلو رفت؟ آقای آخون دیگه. حتیشون کلمه اطلاق نمیاره ها، کلمه اطلاق نمیاره، ولی آقای آخون بود دیگه، گفت تمسک کرد به اطلاق دلیل اعتبار امارات. مرحوم امام معتقد است که اطلاقی در کار نیست، چه بسا اصلا ائمه از این نظر در مقام بیان نبودند. پس این آخرین به اصطلاح نکته ایشون تعریضیه به مرحوم آقای آخوند. ولی عرض بکنم به شما که هر سه بزرگوار در اصل مدعا با هم شریکند، مدعاشون یکیه ولی تبیین مطلب فرق میکنه. خب اینجا دو تا اختیار داریم، دو تا راه داریم. یکی این که بریم سراغ اندیشه دوم، اون رو هم نقلش کنیم و بعد برگردیم از اول بگیریم بیام جلو ببینیم کلمات اشکالاش چیه. یا نه حالا همین سه تا کلام رو یک برانداز اجمالی بکنیم. البته اگر نقدیست که مثلا تو بیان دوم میخواد بیاد اونو اشاره نکنیم. من همین کارو کردم اینجا. اول یک، چون خیلی هم بگذره ممکنه اون تسلطمون از این سه تا کلام از بین بره، دوباره ناچار بشیم تکرار کنیم برای نقد، یه وقت اضافه گرفته میشه. من دوستان کاری که کردم اینه که اگر نقد این سخنان مربوط به اثبات اندیشه دوم بشه اونو الان نمیارم، اونو انشالله پس فردا احتمالاً دیگه میرسیم در خود اندیشه دوم. اما حالا یه سری کلمات دم دستی ممکنه بر این حرفا وارد بشه، مخصوصا کلام آقای آخوند و مرحوم امام. حالا آقای نائینی خیلی باش حرف باید زد و خیلی زدن، اون رو دست نگه میداریم. ببینید راجع به آقای آخوند، خب کدام قسمت حرفش اشکال داره؟ این که ایشون فرمود امارات یحکی عن الواقع، یکشف از مفاد خودش، یکشف، یحکی، یشیر، عباراتی که داشت اشاره داره، یحکی، یشیر. خب این رو که نمیتونیم بگیم نه امارات لا یحکی لا یشیر، اینو که نمیتونیم بگیم، چون اصلا اماره همینه. از بچگی به ما گفتن فرق اماره با اصل اینه که اصل عملی جنبه حکایت از واقع توش نیست، فقط داره رفع سرگردانیه، ولی در امارات یه حظی از کشف واقع هست. اگر اشکال باشه دوستان تو کلام آقای آخوند، از این به بعدشه که فرمود چون یحکی از مفاد خودش، یحکی از اطراف خودش، یحکی از اطراف، اطراف که ایشون میگه یعنی لوازم و ملازمات و ملزومات. چی بود که به این نکته اشکال داشت که گفت ممکنه حکایت از لوازم نکنه آقای نائینی؟ و لذا این اشکال رو دوستان علل حساب داشته باشید. حالا اگر ما حق رو دادیم به آقای نائینی، اشکال بر آقای آخوند تمامه. اگر فردایی بر آقای نائینی اشکال گرفتیم، ممکنه حرف آقای آخوند درست باشه. اما من اینو خیلی نمیخوام پررنگش کنم، تو برگه هم اشاره نکردم ظاهرا. اون قسمت آخر کلام آقای آخوند رو میخوام پررنگ کنم که ایشون گفت، فرمود ترتب لوازم و اطراف امارات با امارات از طریق بفرمایید اطلاق دلیل اماره است. اینه که خیلی ها مثل مرحوم امام خمینی میخوان بگن اطلاق چی؟ کدام اطلاق؟ مثلا نگاه کنید اقرار العقلا علی انفسهم جائز. خب اقرار جائز. آیا این معناش اینه که تمام آثار مثلا حتی اونایی که توجه نداره مترتب میشه، اطلاق داره؟ یا وقتی امام میفرماین خبر واحد حجته، خب ممکنه یک کس بگه امام در مقام بیان اصل اعتبارند، نه اعتبار به علاوه اطلاق، اعتبار به علاوه اطلاق که بگن همه جا همه آثار. خب گوینده باید در مقام بیان باشه. اینه که دیدید مثل مرحوم امام خمینی اشکال گرفت بر ایشون، البته سریعا نگو من اشکالم به اون آقاست، ولی معلومه که ناظر به کلام آقای آخونده. ولی دوستان این 3-4 دقیقه که مانده من اختصاص بدم. به نظر ما ببینید بالاخره طرف آقای آخونده، یک مثلا طلبه فاضل سطح 3 نیست که بگیم حالا گز نکرده یه ادعا کرده حواسش نبوده. اینا گاهی وقتا دوستان به درد میخوره ها، گاهی وقتا به درد نمیخوره که آدم همینا رو سرهم کنه دیگه اشکال نگیره، بشه پسر خوب حرف گوش کنه، همه حرف علما رو گوش کنه، هیچ هم خودش نگه. اما بعضی وقتا نه، این باعث میشه که آدم مثلا تو اشکالات عجله نکنه، حرف طرف رو درست بفهمه. ببینید بنده اگر باشم از حرف آقای آخون دفاع میکنم به این بیانی که الان براتون میگم، بعدا شب تو برگه هست مطالعه کنید. ببینید آقای آخون اگر میخواد بگه ما اطلاق لفظی داریم در همه امارات، یعنی همه ادله، یکی دوتا ستا که نیست، ده ها دلیل داریم که امارات مختلف رو معتبر کرده، چند تا روایت داریم خبر واحد رو معتبر کرده، چند تا دلیل داریم اقرار و غلا رو، چند تا دلیل فتوای مجتهد رو، چند تا دلیل ذلیت رو و هاکزا، درست؟ اگر آقای آخون میخواد بگه همه اینا در مقام بیان ترتب لوازمم بوده اطلاق داره، این همون حرف امام خمینی میشه که از کجا میشه این حرف رو ادعا کرد. ولی ببینید اگر منظور آقای آخون از اطلاق، حالا چجور تعبیر کنم خیلی فکر کردم، یعنی منظور از اطلاق ها، یعنی اگر غیر از این بود بیان میخواست، این اطلاق، نه اطلاق لفظی که مقسم برای دو قسمه. من یه مثال براتون بزنم بعد بیام اینجا. در بحث واجب کفایی یادتون هست، اگر ما یک چیزی واجب بشه شک کنیم واجب کفاییه یا واجب عینیه، اگر کفایی باشه یه نفر که انجام بده از دیگران ساقطه، اگر عینی باشه همه باید بگن، همه باید بگن. اگر شک کنیم دلیلم داریم که فلان چیز واجبه، همین. آقای آخون میگه اطلاق اقتضا میکنه که بگیم واجب واجب عینیه. این اطلاق چه اطلاقیه علما؟ این چه اطلاقیه؟ آخر اطلاقی برعکس، اطلاق اگر باشه باید بگیم واجب مقسمه برای کفایی و عینی، پس هیچ کدامش استفاده نمیشه. ولی آقای آخون میگه اطلاق این دلیل اقتضا میکنه که واجب عینی باشه. میدونی منظورش از اطلاق چیه؟ یعنی وقتی قانونگذار میگه هازا واجب، واجب کفایی بیان زائد میخواد، وگرنه واجب عینی بیان زائد نمیخواد، چون واجب یعنی باید انجام بدی، واجب کفایی بیان زائدی داره، باید انجام بدی، ولی اگر دیگری انجام داد تو نمیخواد انجام بدی، این بیان زائده. اسم اینو آقای آخون میذاره اطلاق. منظورش همینه که وقتی مولا اینو به کار میبره قیدی نمیاره، نوع خاصی فهمیده میشه. حالا میدونید این مدل اینجا پیاده کنید. آقای آخوند میگه وقتی شارع یه چیزی رو جعل میکنه، اگر بخواد بگه لوازمش حجت نیست، بیان زائد میخواد، و الا همون بیان اصل دلیل کفایت میکنه. خب فرضی که ما این بیان همه جا داریم دیگه، همه جا داریم. من فکر میکنم فرمایش آقای آخوند اگر درست دقت بشه و فهم بشه، بعضی از اشکالات بر ایشون وارد نیست. راجع به آقای نائینی فردا وارد نمیشیم، خب چون طولانیه، بعدن وارد میشیم. میریم سراغ مرحوم کلام مرحوم امام خمینی فردا. الحمدلله رب العالمین.